Bismillahirrahmanirrahim.
امید سعید بزرگ را به همه ملت ایران و تمام مسلمین و شما آقایان حاضر تبریک عرض می‌کنم. زمانها خود سعودی مزیتی ندارند بعضی بر بعض. زمان یک موجود ساری متحرک است، متعین، و هیچ فرق ما بین قطعی و قطعی دیگر نیست. شرافت زمانها یا نهوست زمانها به واسطه قضایایی است که در اینها واقع میشه. اگر چنانچه شرافت زمان به واسطه حادثه است که در این زمان واقع میشه، باید عرض کنم که روز بعثت رسول اکرم در سر تا سر ده من الازل الى الابد روزی شریف تر از این نیست، برای اینکه حادثه بزرگتر از این حادثه اتفاق نیفتاد. حوادث بسیار بزرگ در دنیا اتفاق افتاده است. به سطح انبیاء بزرگ، انبیاء اولوالعزم و بسیاری از حوادث بسیار بزرگ، لیکن حادثه بزرگتر از به سطح رسول اکرم نشده است و تصور هم ندارد که بشه. زیرا که بزرگتر از رسول اکرم در عالم وجود نیست غیر از ذات مقدس حق تعالی، و حادثه بزرگ تر از بعثت او هم نیست. بعثتی که بعثت رسول حدیث و بزرگترین شخصیت های عالم امکان و بزرگترین قوانین الهی و این حادثه در یک همچه روزی اتفاق افتاده است و این روز را بزرگ کرده است و شریف، و همچه روزی ما دیگر در ازل و ابد نداریم و نخواهیم داشت. لحاظا تبریک این روز را بر همه مسلمین و بر همه مستضعفین جهان عرض می کنم. از اسلام و بعثت رسول اکرم برداشت های مختلفی است به حسب اون چیزهایی که در برداشت کننده موجود است. انسان ها مختلفند در دید خودشون و به واسطه اختلاف در دید، اختلاف در برداشت ها هم می شود. برداشت از رسول اکرم به حسب دیدهای مختلفی که در جهان دیده و هست و خواهد بود مختلف است و برداشت از انسان هم به حسب اختلاف نظرها و اختلاف دیدها مختلف است و برداشت از قرآن هم به حسب همین اختلاف مختلف است و برداشت از احکام اسلام هم و اسلام هم مختلف. هر دینی محدود به حدود اون کسی است که این دید را دارد. انسان یک موجودی است محدود لیکن قابل حرکت و غیر متناهی و دید انسان موجود محدود است مگر اون که دید انسان غیر متناهی باشد. انسان غیر متناهی در کمال، غیر متناهی در جلال و جمال دید غیر متناهی دارد و اون می تواند از اسلام و از انسان و از بعثت و از رسول اکرم و از عالم برداشت صحیح دهد. از انسان بزرگ که گذشت، از انسان کامل که گذشت، تمام دیدهایی که در بشر هست، در انسان ها هست، همه محدود است و برداشت صحیح نه از اسلام و نه از قرآن و نه از بعثت و نه از رسول اکرم و نه از انسان به طوری که هست میتوانند برداشت کنند. محدود نمیتوند غیر محدود را در حیطه بیارد مگر خودش هم غیر محدود بشه. انسان کامل غیر محدود، انسان کاملی که در همه صفات غیر محدود است و ظل ذات اقدس الهی است، این میتواند از اسلام اونطور که هست برداشت کند و از انسان اونطور که هست و از بعثت اونطور که هست و از قرآن اونطور که هست و از عالم اونطور که هست. دیگران به حسب مراتب وجودشون، به حسب مراتب کمالشون برداشت هایی دارن لیکن محدود است. باید خودشون سیر بکنن و مراتب کمال را یکی پس از دیگری پیش برسن و به اندازه کمالی که پیدا می کنند از این حقایق و من جمله بعثت برداشت به حسب اون مقدار از تمام که دارند بکنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انسان کاملی است که در رأس محدوده این عالم واقع است. و ذات مقدس حق تعالی که غیب است و در این حال ظاهر است، مستجمع همه کمال به طور غیر متناهی است، در رسول اکرم متجلی است به تمام اسماء و صفات و در قرآن متجلی است به تمام اسماء و صفات و روز بعثت روزی است که خدای تبارک و تعالی موجود کاملی که از اون کاملتر نیست و نمی شود باشد مأمور کرد که تکمیل کند موجودات انسان ها را که ابتداعا یک موجود ضعیف ناقص هست، لیکن قابل این است که ترقی کند، انسان را مسترقی کند. ابعاد انسان ابعاد همه عالم است و اسلام برای تربیت انسان در همه ابعاد است. برداشت های مختلفی که از اسلام شده است و حسب نظرهای مختلفی که صاحب نظرها داشتن و بینشی که داشتن بسیار اختلاف است و هیچ کدومش نرسیده است به حدی که اسلام را بشناسد یا انسان را بشناسد یا رسول اکرم را بشناسد یا عالم را بشناسد. همشون در یک سطح محدود هستند، چه بسا اشخاصی که خیال میکنند که پیغمبر اکرم که آمده است یا سایر انبیایی که خدای تبارک و تعالی فرستاده است برای این است که مردم را از این ظلم ها و بی‌عدالتی ها و امثال این است نجات بدهد و معمولیت هم این است که عدالت ایجاد کند در اجتماع و در افراد و معمولیت به همین قدر بیشتر نیست. چه بسا اشخاصی که اقتصاد را یه مثلا با اهمیتی تلقی می کنند، معمولیت انبیا را محدود به این بکند که این آمدن مردم را به یک شکم سیر و یک زندگی رفاه برسند و همین است معمولیت انبیا. و چه بسا اشخاصی که به حسب دید عرفانی که دارند بعثت انبیا را محدود می کنند به این که برای بسط معارف الهی است و غیر از این بعثت چیزی نیست. و همینطور فلاسفه یک طور فکر میکنند، فقها اسلام و فقها سایر ملت ها یک طور فکر میکنند، روشن فکر ها یک طور فکر میکنند و مؤمنین هم هر کدوم یک نحو فکری دارند و همه قاصرند از رسیدن به اون چه که هست. این روایتی که وارد شده است من عرف نفسه فقط عرف ربه تلقین به ما میفهماند که انسان اونطور موجودی است که اگر چنانچه شناخته بشد شناسایی خدا با این است. نسبت به هیچ موجودی این مطلب صادق نیست. رب انسان را کسی نمیتواند بشناسد الا این که خودش را بشناسد و خودشناسایی که دنبالش خودشناسی است حاصل نمیشد مگر برای امت و انبیاء خدا. و گمان نباید بشد که اسلام آمده است برای اینکه این دنیا را اداره بکند یا آمده است فقط برای اینکه مردم را متوجه به آخرت بکند یا آمده است که مردم را آشنای به معارف الهیه بکند. محدود کردن هر چه باشد خلاف واقعیت است. انسان غیر محدود است و مربی انسان غیر محدود است و نسخه تربیت انسان که قدر قرآن است غیر محدود است. نه محدود به عالم طبیعت و ماده است، نه محدود به عالم غیب است، نه محدود به عالم تجرد است. همه چیز است. میگن اول سوره ای هم که به پیغمبر وارد شده است اقرا باسم ربک، نگفته است اقرأ بسم الله، نگفته است اقرأ بسم الناس، فرمودن اقرأ بسم ربک یعنی رب رسول، یعنی اون که تربیت کرده است رسول اکرم را، یعنی خدای تبارک و تعالی به تمام اسماء و صفات، با تمام اسماء و صفات. اینکه رب رسول اکرم است، انسان کامل است، ذات مقدس حق تعالی با تمام اسماء و صفات است و اسماء و صفات حق تعالی احاطه بر تمام موجودات دارد و با یک تعبیر دیگه همه موجودات ظهور اسماء و صفات الهی هستند و خدای تبارک و تعالی که امر می فرماید که اقرأ باسم ربک، یعنی به این اسمی که تمام اسماء و صفات درش هست و مربی به تمام معنا تربیت طبیعت در عالم طبیعت، تربیت در عالم ماورای طبیعت، تربیت های مناسب با عالم مجردات، با عالم جبروت، با تمام عوالم. این رب رسول است و پیغمبر هم مأمور است که قرائت بکند و اول چیزی که به اون حسب این روایت امر شده است امر به قرائت است. و تعلیم و تربیت که انه میخواد بفرماید که اون ربی که رب توست و احاطه به همه موجودات دارد تو باید قرائت کنی و تربیت کنی مردم را به اون را همراه رب رسول، اون هم رب رسول خاتم. پیغمبر مأمورند که مردم را دعوت کنند به رب رسول، به رب رسول اکرم و رب رسول خاتم. و قرآن برای همین آمده است و اسلام برای همین آمده است که تربیت کند انسانها را، که اگر تربیت براشون نباشد از همه حیوانات درنده تر و مزیتر است. انسان یک همچنین که اگر در تحت تربیت واقع نشد، هیچ حیوانی در عالم، هیچ موجودی در عالم به خطرناکی این موجود نیست و به موزیگری این موجود نیست. همه انبیا که آمدن برای تربیت این موجودن که اگر سرخود باشد عالم را هم می‌زند. و معلاسف انبیا هم موفق نشدند به اینکه مأموریت خود را تحقق بدند. ولعصر ان الانسان لفی خسر، اصلا محتمل است که در این زمان حضرت مهدی سلام الله علیه باشد. یا انسان کامل باشد که مصداق بزرگش رسول اکرم و این نور خدا و در از شما حضرت مهدی سلام الله علیه است. قسم به اصحاره موجودات هست فشرده موجودات، این که فشرده همه عوالی است. یک نسخه است، نسخه همه عالم، همه عالم در این موضوع، در این انسان کامل اصاره است. و خدا به این اصاره قسم می خورد و می فرماید که نر انسان لفی خسر، انسان در خسارت است، انسان شقی است. الا الذین آمنوا، یعنی الا اون اشخاصی که تحت تربیت واقع شدند. نه اصلا آمن. غیر مؤمن ها، غیر اشخاصی که در تحت تربیت انبیاء اعظم واقع شدند و در این زمان در تحت تربیت رسول اکرم واقع شدند، همشون خسارت دارند، در زیان خود هستند. مستثنا فقط مؤمنین هستند که مؤمنین البته دارای این صفات هم هستند و عمل الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. این استثناء ما، بقی همه ما دیگر در خسران هستیم. و اسلام آمده است که همه این خسارتمندها را، همه این ناقصها را بیارد در این جمعیت مؤمنین. اسلام نیامده است که جنگ بکنه، اسلام نیامده است که کشور دوزی بکنه، نیامده است که قتل بکنه. اسلام و سایر ادیان حق آمدند که مردم را از این خسران بیرون کنند و وارد کنند در این حصار ایمان. و معلصف موفق نشدند، پیشش خودشون را کردند و موفق نشدند الا مقدار. این مقدار از کمال هم که در انسان ها در عالم هست به طبع انبیا است. اگر انبیا نیامدن شاید همه مردم الا نادری همشون مثل حیوانات جنگل و بدتر از اون به جان هم میفتادن. حالا میبینید که اونهایی که به این حصار ایمان نزدیک ترند از این جنایات دورترند. حالا که شما در دادگستری های عالم و در محکمه های قضایی همه جا مراجعه کنید، مؤمنه ها پرونده اینجا ندارند. پرونده مال اونایست که ایمان ندارن، پرونده های قتل و پرونده های دزدی و فحشا و امثال زاده مال اونهاییست که ایمان به اسلام یا ایمان به خدا ندارن. این مقدار هم توفیق زیادیست که گروه های زیادی از انسان را تربیت کردن، ولو همین مقدار از تربیت. و اگر این تربیت نبود همه کارتر بودن و همه هیتلر بودن. تربیت های انبیا است که نجات داده این مردم را از حد حیوانیت و اون جنونی که انسان دارد در قدرت طلبی و شهوترانی. باز یک مقدار زیادی توفیق حاصل شده، لکن باز توفیقی که اونها میخواستن نشده، این که انبیا میخواستن باز نشده. پیغمبر قصه میخورد برای اینکه دعوت میکند و اجابت هم میشه. ولعلک باخ اون نفسه. و یکی از قصه های انبیام همین است که تعلیماتشون را نتوانستند به ثمر برسانند به اون طوری که تعلیم اقتضا میکنند. پیغمبر میخواست همه مردم را علی بن ابی طالب کنه ولی نمیشد. و اگر به انصاف پیغمبر هیچ ثمره ای نداشت الا وجود علی بن ابی طالب و وجود امام زمان سلام الله علیه، این هم توفیق بسیار بزرگ بود. اگر خدای تبارک و تعالی پیغمبر را دست می کرد برای ساختن یه همچین انسان های کامل سزاوار، لیکن اونها می خواستن که همه اون طورش این توفیق حاصل نشد. اسلام یک قوانین است که انسان می خواد درست کنه. قرآن هم کتاب انسان سازی است، می خواد انسان درست کنه. پیغمبرم از اولی که مبعوث شد تا آخر وقتی که از دنیا تشریف بردن در صدد این بود که آدم درست کنه، در فکر این بود. تمام جنگ هایی که در اسلام واقع شده برای این بود است که این جنگلی ها و وحشی ها را وارد کنم در حصار ایمان. قدرت طلبی تو کار نبوده و لحاظا در سیره نبی اکرم و سایر انبیا و اولیای بزرگ حضرت امیر سلام الله علیه اولیای بزرگ در سیره اونها میبینیم که اصل قدیه خود را طلبی در کار نبوده و اگر برای ادای وظیفه نبود و برای ساختن این انسان ها نبود، حتی این خلافت ظاهری را قبول نمی کردن. یه خونتن اما تکلیف خداست، باید قبول کنند که بتواند اون مقداری که می کند انسان درست کند. مالاسف نتوانست معاویه را آدم کند، چنانچه پیغمبر نتوانست ابو جهل و ابو لهب و اون سه جمعیت را آدم کند، امیرالمومنین هم نتوانست معاویه و اتباع معاویه را آدم کند. اما آمدن برای این کار، گمان نزد که اسلام شمشیر کشیده است برای اینکه قدرت پیدا کند مثل سایر حکومت ها. حکومت اسلامی اینجوری نیست. اگر کسی برای قدرت اقدام بکند و برای تحصیل قدرت شمشیر بکشد، این از اسلام دور است، این وارد در اسلام نشده است. ظاهرا مسلم است اما این ایمانی که باید داشته باشد ندارد. انبیا آمدن برای اینکه این قدرت ها را بشکنند، این قدرت های شیطانی را سرکوب کنند، و نبی اکرم هم آمده بودند و آمدند برای اینکه این قدرت ها را بشکنند. این یکی از کارهاییست که انبیا دارن، نه اینکه فقط این است. کار مهم انبیا این است که مردم را برسانن به اون نقطه کمال. وسایر کارها وسیله است، غایت کمال مطلق است. انبیا میخوان که همه مردم بشن مثل امیر المومنین سلام الله علیه، لیکن نیشت توفیق پیدا نمید. اینطور نیست که انبیا برای دنیا آمده باشن. دنیا یه وسیله است برای کمال، چنانچه اهل دنیا این وسیله را به ضد کمال استعمال میکنه. جنگ علی ابن ابی طالب با جنگ معاویه ماهیتاً فرق داره، ذاتاً فرق داره. یکی شمشیر میکشد و ذل الله هست، ذل خداست. یکی شمشیر میکشد و ذل شیطان هست. ماهیتاً این دوتا با هم فرق داره. اون که برای قدرت طلبی و شیطنت فعالیت میکند و اون که برای خدا فعالیت میکند، ذاتاً این دوتا با هم فرق داره و کارهاشون ذاتاً فرق دارد. انبیا برای ثروت و قدرت و دنیا و رسیدن به دنیا و رسیدن به حکومت ابداً یک قدم بر نداشتن. و اگر کسی گمان کند که انبیا یا اولیای بزرگ قدمی برای مسند برداشتن، این نمی‌شناسد اونها. این انبیا را نشناخته. مسندها همه در نظر انبیا کوچ است و قدرتها همه کوچ. در اعمالی که ما انجام میدیم و شما آقایان هم یک مصداق کوبش را دارید انجام میدید، تکفل صندوق های حرز الحسنه، گاهی عمل خوب هم نماز دیگر از اعمال بسیار بزرگ است، لیکن نماز گذار بده است. نماز خوب است، نماز گذار این را به ریال انجام میده جهنم، با نمازش جهنم. صندوق قرض الحسنه خوب است، صندوق دار خیلی کارش مشکل است. جدیت کنید که صندوق دار امینی باشید و صندوق داری باشید که برای ملت خودتون، برای مستمندات خودتون با فائده باشید و قصد این که به اونهای مثلا چیزی هم بفروشید نداشته باشید. برای خدا کار کنید و امانت را حفظ. این پول هایی که مردم به صندوق قرض الحسنه میدن، اینا یک امانت هایی است دست صندوق دارها. من هیچ یک از آقایون جمع نمیشناسم، بلکه بعضی آقایون میشناسم، نمیدونم که این بعضی آقایون واردن در این یا من باره اتفاق آمدن، لیکن به عنوان صندوق دار کسی را نمیشناسم. شما همه خودتون میشناسید خودتون، هر آدمی خودش هم خوب میشناسه، یعنی نه به اون خوبی که مراتب کمال داره بشنسه، راجع به اعمال خودش میدونه داره چه میکنه. شما ها هم میدانید که در این امانت آیا چه میکنید، آیا به اون طوری که رضای خداست عمل میکنید و انشاءالله امیدوارم عمل بکنید. و اگر خدای نخواسته قصوری در این امر دارید جبران کنید. کار بسیار کار خوبی است، مسئولیت هم بسیار زیاد است. کار هر چه بزرگتر باشد مسئولیت هم به حجم اون بزرگ است. قرض الحسنه از اعمال بسیار خوب است و بهتر از همین طور چیز دادن است. و نکتش هم شاید یکی از نکتهاش هم این باشد که در قرض الحسنه فعالیت دنبالش هست، در مجانی شاید گدا درست کردن هست. از این جهت این یک فعالیت ایجاد میکنه. این کسی که قرض میکند و موظف است که بدهد، این به فعالیت میفتد که در وقت خودش بتواند قرضش ادا کند و بعدم مازادی که پیدا کرده است ادامه بدهد به کار خودش. لیکن اون کسی که نشسته کنار کوچه و از مردم چیز میخواد، اون هیچ وقت در فکر این نیست که یک کاری بکنه، برای اینکه دیگه مطالبی نداره. کسی نمیاد ازش مطالبه کند که این که گرفتی بده. قرض بسیار اهمیت دارد و قرض الحسنه بسیار اهمیت دارد و در کمتر گناهانی است که به اندازه ربا در قرآن و سنت به او اهمیت داده شده باشد و او را مکروه کرده باشد. و نکته این است که اگر ربا رواج بگیرد فعالیت کم میشه. یکی از نکاتش در مقابل کار نیست اون سودی که میبره. او تو خانش نشسته یا عیاشی میکند و پولش دارد میذاره. یه همچه چیزی را که بخواد ربا بگیرد آدم و تحمیل بکند به مسلمین، این از یک طرف یک ظلمی است به حسب آیه شریفه که تحریر به ظلم کرده است، و از یک طرف دیگر بیکاری درست میکنند. این پول باید راه بیفتد و کار انجام بگیرد ازش و رزق پیدا بکند. اینا پول را میذارم از اینجا دسته یک کسی و میخوام این پول بذار برای خودتون بدون کار، و این در جامعه فساد بزرگی است و این را جایی گفته از قرآن شریف لا تظلمون و لا تظلمون و اون طور تشدید کرده است. و از این به هر گونه من الله این اهمیت زیاد داره و به همین اندازه که قرض به روا محکوم است، به همین اندازه قرض به حسنه و بدون روا و همینطور قرض دادن به همین اندازه مطلوب است. و شما تکفل به این امر بسیار بزرگی کردید و انشاءالله با اعمال شما و امثال شما ربا از مملکت اسلامی کوچ میکند، لیکن توجه به خودشون باید داشته باشید. هر شخصی باید خودشون محاسبه کند. یکی از منازل سیر محاسبه آدم از کنسان مراقبت از خودش بکند در روز که مشغول عمل است که خلاف نکنه. شبم که آخر شبم که میرد منزل از خودش محاسبه کنم، مثل یه کسی که از این استنفر میخواد بکنه، بازرسی میکند، خودش بازرسی کند ببیند که امروز چه کرده است. شما از خودتون هر شب بازرسی کنید که ببینید با این صندوق چه عمل کردید. آیا این بیچاره ای که آمده قرض بگیرد با ترسی باشید برو شدید؟ خیلی اهمیت دارد. ممکن است که یک نفر آدمم قرض بدهد، مجانم بدهد، قرض حسنه بدهد، لیکن ترشتوری کنه، یعنی قلب این قرض گیرنده را آزرده کنه و این قلب محل تجلی خدا است. قرض که میگید با خوشبویی زود عملش را انجام بدید، هی مثل ادارات دولتی نباشه، با خوشنویی، با بشاشت، با احترام اون که آمده قرض می کند خب یک نقیصه با خودش می بیند که واسطه این نقیصه شاید یک خجالتی برای خودش خیال بکند. با حال اینکه نه فقر خجالت دارد و نه قرض خجالت دارد، لیکن خب یه احساس خجالتی ممکنه بکند. شما به اعمال تو رفت کنید، شما این فصل قرض الحسنه دادن هستی، با خوشنویی و عمل خوب این نقیصه ای که اون آدم بر خودش مثلا میبیند و حقارتی که شاید بر خودش میبیند شما او را رفت کنید، اون از قرض الحسنه دادن دارد. حسنه او از قرض الحسنه دادن بالاتر. دلجویی از مستعندان و از ضعفا و از مستضعفان از اعمال دیگر محتمل است بسیار بالاتر. و شما در حالی که اون عبادت را انجام میدید که متکفل شدید برای اون عبادتی که قرض الحسنه بدید که صندوق را باز کنید که روی اشخاص احتیاج دار، این مطلب این عبادت بزرگ را انجام بدید. این عبادت بزرگ که دلجویی از یک نفر انسان، از یک نفری که ممکن است از خود شما شریفتر باشد و شما نمیدانید، ممکن است از خود شما ایمانش به خدا بالاتر باشد و شما مطلع نیستید، دلجویی از این از اون فارغ‌دیگرتون بالاتر است. و اگر کسی صدقه بدهد و منت بگذارد مطلوب است، پیش خدا مطلوب است، این صدقه از این مطلوب است. باید انسان در فکر این باشد که خودش را مهذب کند، تهذیب کند خودش را. و من از خدا تبارک و تعالی میخوام که همه ما، همه ملت ما متوجه به اسلام باشند و همه منزه باشند از صفات بد. و اخیرا عرض می‌کنم که سستی در این نهضت نکنید. شما بین راه هستید و این راه را با قدرت، با تصمیم، با اراده، با مشت محکم به پیش ببرید این نهضت را. و مادامی که مشت شما گره کرده است، آسیبی به شما نخواهد رسید. مشت خودتون را باز نکنید. رفتر دنبال این که فلان کار را کی انجام خوب میده، کی انجام بد میده، و من چی میخواستم به نرسیدم، من خانه میخواستم به نرسیدم، این مشت گره کرده را باز کردن است. مشت خودتون را پیش خدای تبارک و تعالی باز نکنید. به همون طوری که در اول نهضت گره کرده بودید مشت را و هیچ اعتنا نداشتید به این که به یه منصبی برسید و جوانها را زنها دادن و هیچ نظری نداشتن که براشون یه چیزی پیدا بشه، برای خدا بود و شما هم همه برای خدا عمل میکردید، این را حفظش کنید. این مشت گره کرده را همونطور گره کردن نگه دارید و در مقابل قدرت هایی که هستش از اون قدرت ها نترسید. اینها قدرت هایی هستن که پیش اون قدرتی که شما اتکالش دارید هیچ نیست، هیچ نیست. این همه کوشش هم که دارم می کنم و از همه اطراف دارم کوشش ها می کنم برای این که این جمهوری اسلام را نگذارم به محتوای حقیقی و خودش برسد، موفق نمی شه. ملت ما تصمیم خودش را گرفته است. اگر چهار نفرم پیدا بشن که بر خلاف مسیر ملت هستن، اینا چیزی نیست، اینها قابل ذکر اصلا نیست. و با این همتی که ملت ما کرده است و الان هم الحمدلله محفوظ است، اون اراده و عزمشون، ما پیروزی را انشاءالله با تمام حدودش، با تمام حدودش ادراک می‌کنیم. شما بنای بر این داشته باشید که این نهضت را پیش ببرید. پیش بردن نهضت برای اون اشخاصی که در کارخانه ها کار میکنن نصف کار کنید، از کارشون ندوزن. اونهایی هم که در صحراها و در محل زراعت کار میکنن کار کنن. و ملت ما هم به این کشاورزها که زحمت کشیدن و از قراری که میگن بسیار زیاد امسال کار کردن، لیکن ممکن است نتوانن خودشون جمع بکنن یا شیاطین نگذارن که اینها جمع بکنن، باید کمک بکنن. این نهضت باید اینطور پیش برد. اگر شما توانستید که زراعت خودتون را و صنعت خودتون را و فرهنگ خودتون را و اینها را درست بکنید، این نهضت را تا یک حدودی پیش بردید. و من امیدوارم که این نهضت یک نهضت نفسانی هم باشد، روحانی هم باشد، و همونطوری که کارهای زراعی و دیگر کارها انجام میگیرد، مجاهده با نفس هم انجام بگیرم و همونطوری که در اول نهضت تحول بزرگی برای ملت ما حاصل شد، این تحول محفوظ باشد و رو به کمال برد. از هیچ بودی نفس. اینا همه این حرفایی را که آقای کارتر می فرماین، اینا یه بودیست، یه قبل میان توهیه. دنیا اینا را محکوم کرده. دنیا الان دنیا آزاد و بیدار دنبال شما، نهضت شما پیش دنیا یک معجزه است. این نهضت را با همین بعد اعجازی حفظ کنید و با اتکال به خدا و وحدت کلمه پیش برید و من امیدوارم که ما به مطلوب حقیقی برسیم و متصل بشد این نهضت به نهضت بزرگ اسلامی و اون نهضت ولی عصر سلام علیه. خداوند همه شما را موفق معجب کند، ملت ما را به پیش ببرد و کسانی که با ما مخالف هستند تعدیل کند. سلام علیکم و رحمت الله.